چون بحثش دقیق هست، صفحه 166 یا اول 167 رسیدیم به بحث استدلال به آیه 90. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این آیه چگونه بر حجیت خبر واحد دلالت میکنه؟ به تقریب انها تشتمل علی شرطیت. این آیه شریفه شامل یک قضیه شرطی است که یک حکمی و موضوعی و شرطی لازم داره. حکمش چیه؟ فتبینو، وجوب تبین حکمیه که توی این آیه هست. موضوعی که درش هست چیه؟ نبأ و خبری که برای ما آمده. شرطی که درش لحاظ شده، خدا فرموده که مجیء الفاسق به، جاء بهی یعنی آوردن. اگر که فاسقی آورده است این خبر را، شما تبیین کنید و بررسی کنید. خب شرط مفهوم داشت، قبلا هم خوندیم دیگه، جمله شرطی مفهوم دارد. پس معنی مفهوم این جمله شرط این میشه که و مفهومها انتفاع و وجوب تبیین عن النبأ اذا تفشرت. حکممون چی بود؟ وجوب تبیین بود. مفهومم گفتیم معناش چیه؟ الانتفاع و اندل انتفاع، یادتونه دیگه، انتفاع اندل انتفاع یعنی انتفاع حکم اندل انتفاع شرط. وقتی که شرط ما آوردن یک فاسق هست، یک فاسقی این خبر را بیاورد، خداوند فرموده هستش که اگر که یک فاسقی خبر آورده برای شما، بررسی کنید. حکمش میشه بررسی کنید. مفهومش میشه الانتفاع و اندل انتفاع، انتفاع این حکم اندل انتفاع شرط. یعنی هنگامی که فاسقی خبر نیاورد، یعنی عادلی خبر آورد، دیگه این حکمتون که وجوب تبیین بود لازم نیست و منتفی. یعنی پس معنی میشه که اذا انتفى الشرط، هنگامی که شرطتون منتفی شد، ای لم یجئ به الفاسق، اگر که فاسقی این خبر را برای شما نیاورده، شما لازم نیست بررسی کنید. و تقدیر رو جنبندیش چی میشه؟ لا یجب تبینو عن الخبر عند مجیء العادل به، هنگامی که یک عادل این خبر را برای شما آورده، یه آدم قابل اعتمادی داره به شما میگه که امام صادق علیه السلام من دیروز خدمتشون بودم اینو فرمودند، یا بعد از 1000 سال توی کتاب ها به صورت کاملا مستند این حرف از زراره داره برای شما نقل میشه، به حرف او اعتماد کنید و این سخن را به عنوان سخن مستقیم امام معصوم علیه السلام بپذیرید. ولیس ذلک الا لحجیته، این که آیه به ما میفرماید لازم نیست به حرف عادل اعتماد کنید. حالا کتاب های دیگه در تک تک این بحث ها انواع اقسام مباحث طولانی رو دارن. این بحث آیه نبأ اینجا ما دو صفحه میبندیمش، در بعضی کتاب ها چندین ماه بحث علما رو به خودش اختصاص میده. ولی توضیحی که از نکاتش اینجا این هستش که خدا داره به ما میگه که به خبر عادل که برای شما آمد بررسی لازم نیست. بررسی نکنید یعنی چیکار کنید؟ بدون بررسی بندازیمش دور؟ نه، بدون بررسی بپذیریدش. ولیس ذلک الا لحجیته، مفهومش این هستش که، جنبندیش این هستش که خبر عادل رو باید بدون تردید و بررسی و اما و اگر بپذیرید و میشه همون حجت شرعی که دنبالش بودیم، میشه حجیت تعبدی، اثبات تعبدی در خبر واحد اینجوری ثابت میشه. وقت نوقش از ذالکه به وجهن، دو اشکال و شبهه مهم، البته اشکالات آیه نبأ و مباحثی درش هست از کدام خیلی زیاده، دو تا از مهمتریناش اینجا بیان فرموده. اشکال اول اینه که اینجا نوشتیم که شرط محقق موضوع مفهوم ندارد. فرمان که ان مجیء الفاسق بنبأ، شرطتون رو که گفتید آوردن یک فاسق، این آور خبر آوردن فاسق یک شرطی است که در حقیقت جز شرطهای محقق موضوعه. و اگه یادتون باشه شرط محقق موضوع مفهوم نداشت، لأنه هو الذی یحقق النبأ، چون آوردن این فاسق باعث میشه که این خبر محقق بشود و در دست ما قرار بگیرد. و لیس للجملت شرطیت مفهوم اذا کان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، جمله های شرطیه هم وقتی که شرطشون برای تحقق موضوع آمده باشه این چنین شرطی دارای مفهوم نیست، مثل همون مثال رزارزت تولدن تختن خون، وقتی پسر دار شدی ختنش کن، اگه طرف بچه دار نشد موضوعی وجود ندارد که بخواهد به این شرط عمل کند یا نکند، شرط مفهوم داشته باشد یا نداشته باشد، که معتقدم فی مبحث مفهوم شرط. پس اگر که این اشکال وارد باشد هیچ استفاده مفهومی از این آیه شریفه امکان ندارد. و دفع صاحب الکفایت هادل مناقشه. مرحوم آخوند خراسانی در کفایت الاصولشون این مناقشه و اشکال رو رد کردن. چگونه؟ فرمان به انها هایش میخوره به این مناقشه. خوب دقت کنید، عبارت زیاد و مطالبش فراوان هست، نیاز به تمرکز بیشتر از جلسات دیگه داره. جواب مرحوم آخوند خراسانی این هستش که به انها هایش میخوره به این مناقشه، به این اشکال و شبهه‌ای که وارد شده. اشکال شما تتم ما علا فرض کون الموضوع و شرط ما تقدم، حرف و مناقشه شما در حالی درست و قابل قبول هست، تتم ما یعنی مقبول و تمام، در فرضی این اشکال شما تمام و مورد قبول است که موضوع و شرط همونی باشه که شما نوشتی. اگر شما اینجوری بنویسی که بگی که مثلا به فرض خبر فاسق رو موضوع قرار بدهی، طبیعتاً وقتی فاسق خبر نیاورده دیگه موضوعی هم برات وجود نداره. و اما اذا قیل ان الموضوع هو الجائی بالنبأ، اگر که موضوع شما، ما یه جور دیگه این آیه رو بیان بکنیم و به نحوی این متن این جمله شرطی رو بچینیم که از نوع شرط محقق موضوع نشه، دیگه شما این اشکال محلی نخواهد داشت. چی بگیم؟ بگیم معنای آیه این هستش که موضوع این آیه اینه که الجایی به نبر، آورنده خبر. خب آیه بشه آورنده خبر اگر فاسق بود بررسی کنید. آورنده خبر یعنی یه خبری در دست شما هست، اگر آورندهش فاسقه بررسی کنید. خب مفهومش چی میشه؟ میشه این خبری که در دست شماست برای شما آمده، اگر فاسق نیاورده بهش عمل ورسی لازم نداره، همون چیزی که دنبالش بودیم. بنابراین موضوع رو اگر اینجوری بچینیم، بگیم آورنده خبری که در دست شماست، شرطش چی میشه؟ هو الفسق. اینجوری میشه که این خبری که در دست شماست اگر فاسقی آورده، کانت الایه فی قوت قولنا، پس این آیه در این به این صورت معنا میشه، در قوه یعنی به معنای این سخن ماست که اینجوری انگار آیه شریفه داره میگه اذا کان الجایی به نبأ، اگر که آورنده این خبری که پیش شما هست فاسق است، فتبینو، از خبری به دست شما رسیده اگر آورندهش فاسقه بررسی کنید. خب این شرط آیا شرط محقق موضوعه؟ نه، چون خبر در دست ما هست. این مثل اون بحث ختنه و پسر و اینا نیستش که اگر طرف بچه دار نشد هیچ موضوعی وجود ندارد. نه، ما موضوعمون رو گرفتیم، خبری که در دست ما هست، شرطمون رو گرفتیم اگر فاسقی آورده. خب طبیعتاً وقتی شرط منتفی بشه فاسقی نیاورده باشه، ولی خبری که در دست ما هست، خبری که در دست شماست اگر فاسقی آورده بررسی کنید. مفهومش میشه اگر خبری که در دست شماست فاسقی نیاورده بررسی لازم نیست، همین که دنبالش بودیم. و شرط هنا لیسا مفهوم لموضوع فیستمل مفهوم، مفهومش جور در میاد و استدلال و حجیت مشکلش حل میشه. مرحوم مصنفمون این جواب مرحوم آخوند رو گویا چندان نمیپذیرن. میفرمان وفیه به این جواب مرحوم آخوند یه مناقشه‌ای دارن. ان مجرد امکان حاضر فرضیه لا یکفی لتصحیح الاستدلال. میفرمان که مرحوم آخوند درسته که شما فرمودی که اگر ما این آیه رو اینجوری معنا کنیم شبه حل میشود و برطرف میشود، ولی شما فقط صرف امکانش رو داریم به صورت فرضیه میگی به فرض اینکه آیه رو اینجوری بخوانیم و معنا کنیم استدلال کامل است. خب این که کفایت نمیکنه که استدلال رو قطعی و 100% بیان کنی. ما لم یثبت کونها یل مستظهره عرفا من الآیه الکریمه، تا زمانی که شما ثابت نکرده باشی، تا زمانی که ثابت نشده باشه که این فرضیه‌ای که شما آخوند بیان کردی این همون فرضیه مستظهر هست، یعنی مورد استظهار و برداشت عرفی، اگر شما ثابت کنید که عرف برداشت من را دارد، ظهور عرفی این آیه فقط در بیان من آخوند است، اون موقع حرف شما قابل قبوله. ولی اگر شما آخوند بگید که بله اونجوری میشه معنا کنیم، اینجوری هم میشه بخونیم، خب وقتی هر دو جور باشد پس استدلال به این آیه استدلال 100% و تمامی نخواهد شد، همچنان اشکال وارد هست. این جواب مرحوم مصنف به جواب مرحوم آخوند به اون اشکال اول. این سراغ اشکال دوم. خلاصه اشکال دوم و جواسته تا جوابش یه دیگه میگم. اشکال دوم این شد که تعلیل ذیل آیه خبر عادل رو هم در بر میگیرد، به خاطر اینکه آدم با عمل به خبر عادل هم دارد کاری غیر عالمانه انجام میده و آیه به ما میفرماد انفسی با قمع میداره. سه تا جواب دادم، گفتم که تعلیل آیه در حقیقت کار سفیهانه است نه کار غیر عالمانه. جواب دوم این که تعلیل ما عام، مفهوم ما اخصه و مفهوم مقدمه بر تعلیل. و جواب سوم این که خبر عادل وقتی به عنوان علم حساب شده تخصصا از ذیل این مجموعه تعلیلی خارج میشه. پس این اشکال دومی که به استدلال به آیه نبع اینجوری برمیشه، ان الحکم به وجوب تبیان علل بالتحرز من الاصابه بجهاله. خدای متعال که در این آیه کجا بود؟ این بالا. خدای متعال که در این آیه حکم کرده به وجوب تبیان، آخر آیه چی فرمود؟ اینجا کن فرسون به نبعین فتبینو، به ما خدا فرموده تبیان کنید و بررسی کنید که حرف این فاسق درست هست یا نه. ولی بعدش خدا یه تعلیلی آورده، علل، تعلیل ارده آخر این آیه، علت این آیه چیه؟ علت این حکم چیه؟ انتصیبو قومن به جهاله، از ترس این که شماها برخورد جاهلانه و غیر عالمانه نکنید با یک مردم بیگناهی. به بلل به تحرز من الاصابه به جهالته. وقتی میبینیم خداوند علتی آورده در ذیل این آیه، والعلت المذکورت و مشترکتون بین اخبار الاحاد، این علت مشترک که داره در حقیقت به ما میگه که رفتار غیر عالمانه، رفتار غیر عالمانه همه خبرهای واحد رو، همه خبرهای غیر متواتر رو در بر میگیره، چه آدم فاسقی گفته باشد و چه آدم عادلی گفته باشد. به ما فی ذالک خبر العادل، یعنی در ضمن همه خبرهایی که متواتر نیستند، خب یه بخشش خبر عادل است که برای ما علم که ایجاد نمی‌کنه، یه بخش هم خبر فاسق است، اونم علم ایجاد نمی‌کنه. ما به هر دو دسته اگر عمل کرده باشیم، در هر دو دسته عدم علم مشترک هست، لان عدم العلم ثابتون فیها جمیعا، در همه خبرهای آحاد، خبرهای آحاد یعنی خبرهایی که متواتر نباشند، جمع خبر واحده، خبر احد، جمع همه خبرهایی که متواتر نباشند، انسان با عمل کردن به اونها مرتکب کار غیر عالمانه میشه. خب وقتی آیه داره میگه که من دارم به شما میگم بررسی کنید که مرتکب کار غیر عالمانه نشوید، این تعلیل غیر عالمانه مرتکب شدن یا نشدن هم خبرهای عادل رو میگیرد هم خبرهای فاسق را، لان عدم العلم ثابتون فیها جمیعا، کار غیر عالمانه در همه اینها دیده میشه. فتکون و به مثابت القرینه المتصله الا الغاء المفهوم. پس تکونو هیش میخوره به چی؟ همین علتی که در این آیه بیان شده. این علت تکونو به مثابت قرینه المتصله، این علت به منزله یک قرینه متصلی است که مفهوم رو داره ملغا میکنه. اجازه بدید یه مثال عرفی بزنم متوجه بشید در اینجا چی میگه. ببینید مثلا فرض کنید یه بچه مریض هست و داره میره مهمونی با خانواده و مادرشون. مادر بهش میگه که اگر که برات از کنم که میوه ای آوردند، اگر برات میوه آوردن، انار اگر بود بر ندار، انار رو بر ندار. خب اگر مادر همینو گفته بود، گفته بود انار بر ندار، انار بر ندار فقط انارا رو شامل میشه، بقیه میوه‌ای که برش میارم خیار، سیب، پرتقال، هرچی باشه اشکالی ندارد، مادرش بهش گفته انار نخور تو مهمونی، بقیه میوه‌ها مفهومش میشه بقیه میوه‌ها اشکاله. اما اگر مادر گفتش که انار ور ندار چون که این انار ترش است، اگر مادر به بچهش داره میگه انار توی مهمونی نخور چون ترش است، این تعلیلی که مادر مطرح میکنه باعث تعمیم و تخصیص میشود. یعنی که تعلیل باعث تعمیم و تخصیص میشود از اصطلاحات منطق و اصول هست بلی دقت کنید. علت باعث تعمیم و تخصیص میشود یعنی که یعنی وقتی که مادر میگوید انار را برندار چون ترش است، بچه توجهش میاد سراغ این علت، میفهمه که علت این که گفتن انار برندار ترش است، پس باید یه بخشی از انارهایی که شیرین هست اشکالی نداشته باشه، انارهایی که ترش هست نباید برداره و بعد پرتقال رو هم نباید برداره به خاطر اینکه چیه؟ اونم ترش هست. یعنی این علته علاوه بر انارها شامل پرتقال‌های ترش هم می‌شود. اینجا این اشکال داره اینو میگه، میگه تعلیلی که زیر این آیه مطرح شده مثل همین تعلیلیه که این مادر بیان کرده به بچهش وقتی که میگه انار را برندار چون ترش است، این علته باعث سرایت این حکم برنداشتن میشه، میره سراغ پرتقال و نارنگی و سایر میوه‌های ترش، اونا رو هم دربر میگیره، پس بچه اونها رو هم باید دست نزنه. وقتی که اینجوری شد در بحث ما هم وقتی خدا فرموده که به خبر فاسق عمل نکنید و بررسی کنید چون باعث رفتار غیر عالمانه میشود، علمای اصول با دقت فراوان و یرفندی خودشون دقت کردن که وقتی معیار و علت شده کار غیر عالمانه، خب آیا من با عمل به خبر عادل به علم دسترسی پیدا میکنم؟ نه، در عمل به خبر عادل که انسان به علم دسترسی پیدا نکرده، علم و یقین براش حاصل نمیشه. پس این علت در خبر عادل هم وجود داره و در نتیجه همون حکم بررسی کنید که نشانه عدم حجیت بود در خبرهای عادل هم وجود دارد. پس این نشون دهنده میشه که خبر عادل حجت نیست، مثل همه خبرها چه فاسق باشد چه عادل باشد همشون ناشی از عدم علم، در اینجا انسان در همشون باید بره بررسی بکنه. این اشکال. سه تا جوابی هم که بیان میکنیم هر سه تا رو رو همین مثال انار میتونیم پیاده بکنیم. فرمان و عجیب عن ذلک، جواب سه تا جواب برای این شبهه بیان شده. تارتن به ان الجهالت لیست مجرده، نه ببخشید توی همین متن اشکال خواستم این آخر خط رو هم تطبیق کنم، فتکون و به مثابت القرینه المتصل علی القاء المفهوم. یعنی که توی همین مثال انار و ترش ببینید این جمله مادر که گفته بود انار بر ندار مفهومش چی میشد؟ اینکه مثلا پرتقال بردار، درسته؟ انار بر ندار مفهومش این بود که پس پرتقال اشکالی ندارد. اون موقع وقتی که ما یک تعلیلی از مادر شنیدیم که گفت چون ترش است، این چون ترش است میاد مفهوم ما که گفته بود پرتقال بردار رو چکار میکنه؟ از بین میبره. پس حواستون باشه ما یه چیزی داریم به نام مفهوم، یه چیزی داریم به نام تعلیل. مفهوم انار بردار اینه که پرتقال بردار، ولی تعلیلش که گفته بود ترش است میاد مفهوم رو میزنه. پس طبق اشکال میگه تعلیل ما مقدمه بر مفهوم ما میشه، در اشکال میاد میگه تعلیل مقدمه بر مفهوم میشه. تعلیل وقتی که شامل مفهوم ها هم میشه اونها رو منتفی میکنه. فتکون و به مثابت القرینه المتصله، این حرف مادر که گفته چون ترش است مثل یه قرینه متصله عمل میکنه و مفهوم حرف مادر رو از بین میبره. مفهوم حرف مادر این بود که پرتقال اشکالی ندارد، ولی چون ترش است میاد پرتقال اشکال ندارد رو منتفی میکنه. همین حرف به بحث آیه نبع مطرح میشه، خدا که فرموده خبر فاسق را تبیین کنید. شما خواستی مفهوم بگیری که خبر عادل نیاز بررسی ندارد و حجت است، تعلیلش وقتی این است که چون کارتون غیر عالمانه است، خب این تعلیل شامل خبر عادل هم میشه و کار عادل غیر عالمانه وقتی این شد، در نتیجه این علت مقدم بر مفهوم میشه و در نتیجه مفهوم آیه نبع حجیت خبر عادل رو دیگه نمیتونه ثابت کنه. جوابایی که مطرح میکنن تارتن به ان الجهالت لیست مجرد عدم العلم، این که خدای متعال فرموده ان تصیبوا قوما بجهالت، از ترس این من خدا میفرماد من دارم به شما میگم خبر فاسق رو بررسی کنید، انتصیبو، از ترس این که شماها برخورد جاهلانه با کسی نکنید، جواب میدیم که این جاهلانه رفتار کردن به معنای صرف عدم علم نیست، به معنای کار سفیهانه و نابخردانه کردنه، بل از سفاهه، یعنی در حقیقت اون جهالتی که در این آیه به عنوان علت دیده شده معنای حقیقیش کار سفیهانه انجام دادنه. خب آیا کار سفیهانه انجام دادن شامل عمل به خبر واحد خبر عادل می شود؟ نه، چون عرف عمل به خبر عادل را سفیهانه به حساب نمی آورد. ول عمل به خبر العادل لیس کذلک، اگر ما بیاییم به حرفه عادلی عمل کنیم، عرف نمیگن تو مرتکب یک کار سفیهانه شدی، کذلک لیس کذلک عمل به خبر عادل به عنوان کار سفیهانه دانسته نمیشود. بعدن عباد سیرت العقلاء علیه، وقتی ما میبینیم این همه عقلای دنیا به خبر عادلشون، خبر عادل که به معنای افراد ثقه و مورد اعتماد، همه افراد دنیا به خبر افراد مورد اعتمادشون اعتماد و توجه و عمل میکنن، پس معلومه کار سفیهانه و جاهلانه به معنای نابخردی عرفی به حساب نمی آید و خدا پاسم ما تو این وادی نیفتیم. پس با این توضیح اومدیم چکار کردیم؟ کلن علت رو بردیم در یک محدوده دیگه که شامل خبر عادل نشه. این یک جواب. جواب دوم میگیم تعلیل یک دایره گسترده‌ای رو در بر میگیره که همه کارهای غیر عالمانه باشد، اما مفهوم با به معنایت حجیت و اعتبار خبر عادل میشود که یه بخشی از اون کارهای غیر عالمانه است و هر جا که ما یک عامی و خاصی داشته باشیم، مطلقی و مقیدی داشته باشیم، چی میشه؟ مقید مقدم میشه بر مطلق، خاص مقدم میشه بر عام. جواب دوم و اخرى، جواب دوم ما به این اشکال تعلیل این میشه که به ان المفهوم اخص من عموم تعلیل، مفهومی که ما برداشت کردیم که چی بود؟ حجیت خبر عادل بود. مفهوم میشه همین تیکه‌ای که ما داریم به خبر عادل عمل میکنیم، این اخص هست من عموم تعلیل، اخص نسبت اون دایره بزرگی که همه کارهای غیر عالمانه رو در بر می‌گرفت. درست؟ چون علت ذیل این آیه انتصیبوا قوما بجهالته بود دیگه. خب کارهایی که در اثر جهل و عدم علم صورت می‌گیره، هم عمل به خبر عادل رو شامل میشه، هم عمل به خبر فاسق رو که ما رو به علم نرسونده باشه. و وقتی که می‌بینیم یک دو تا دایره داریم که یکیشون اخصه از اون یکی هست، همیشه داریم که دایره کوچکتر مقدم میشه بر دایره بزرگتر، مفاهیم از موضوعات اخص و مقید مقدم میشن. فرمان که به ان المفهوم در بحث ما، مفهوم اون آیه شریفه آیه نبأ چی بود؟ مفهوم آیه نبأ این بود که خبر عادل حجت هست. اون مفهوم اخص هست از عمومیتی که در تعلیل این آیه مستشکل اومد، گفتش که تعلیل ذیل این آیه شامل خبر عادل هم میشه. گفتیم باشه، حرف تو درست، اگر هم شامل بشه باز سر از یک عام و خاصی در میآورد، لانه خودش میخوره به مفهوم، چون مفهومی که ما از آیه برداشت کردیم این دایره کوچیکه میشه که هاشور زدن، این تیکه‌ای که هاشور زدیم مفهوم حرف خدا بود دیگه، خدا فرمود به خبر فاسق عمل نکنید، مفهومش شد به خبر عادل عمل کن، مادر گفته بود انار نخور، مفهومش پرتقال بخور. مفهوم ما وقتی اخذ شد از عموم علت ما، عموم علت ما شد کار عالمانه، کار غیر علمی انجام دادن، مفهوم هر علت حرف ما در این بود که ترش بودن، و وقتی یک چیزی اخذ از مجموعه دیگر باشد، اون مجموعه اخص و مقید مقدم میشه، لانه پای میخوره به مفهوم، چون مفهوم آیه یقتضی حجیت خبر العادل، همین قسمت هاشور زده، بینما در حالی که از تعلیل و این تعلیلی که شما یه مستشکل داری در میاری که خدا گفته از مطلقاً کارهای غیر عالمانه نکنی، یدل علی عدم حجیت کل ما هو غیر علمیین، بله حرف شما رو میپذیریم که تعلیل این آیه شامل عدم حجیت همه کارهای غیر عالمانه میشود،
ولی کارهای غیر عالمانه یک دایره بزرگی رو در بر میگیره. مفهوم این آیه یک قسمت کوچکیش رو حجت میکنه.
پس باید ما به قسمت کوچکتر توجه کنیم و این رو مقدم کنیم. و یشملو به اطلاقی خبر العاده یشملو پوش هوش به تعلیل برمیگرده. تعلیلی که شما در اردیو گفتی خدا گفته به کارهای غیر عالمانه توجه نکنید، با اطلاق خودش یه اطلاق رو داره کارهای غیر عالمانه که با اطلاق خودش هم شامل خبر عادل میشه هم شامل خبر فاسد میشه. مثل همین چون ترش است که هم شامل انارای ترش میشه هم شامل پرتقال ها میشه. فیکون المفهوم مقیدن لعموم تعلیل. در نتیجه وقتی که ما تونستیم یکی از اینها رو اخذ کنیم و یکی رو اهم، باعث میشه که اون مجموعه‌ای که اخذتر مقدم بشود و مقید بشود نسبت به اون بخش تعلیل. یعنی حالا به این شکلی که این علامت معنای آن مخاط بودن هست، اینو اگه چیز بهتر هست ولی انتقال رو همین دایره توضیح بدم. به معنای این میشه که هر وقت ما یک دایره بزرگتر و یک مجموعه بزرگتری رو داشته باشیم و یک بخش کوچکتری از اون حکم دیگری داشته باشیم، مثلا مثال مدرسه که گفتم، مدیر گفته بچه های مدرسه فردا تحصیل هن، میشه یک حکم عامی یا مطلقی. بعد میگه کلاس چهارمی ها فردا بیان، این میشه یک بخش خاصی یا مقیدی. همیشه عرف هم اینو میگه که خاص و مقید رو مقدم میکنه بر عام و مطلق. در بحث ما هم به فرض این که حرف شما رو بپذیریم که تعلیل ذیل این آیه مجموعه بزرگی چون خبر عادل بخشی از اون است، این مقید شد. اینم جواب دوم. جواب سوم این هستش که ما به صورت تخصصی خبر عادل رو از دایره تعلیل خارج کنیم. به صورت تخصصی این خبر عادل ها رو خارج بکنیم، یعنی بگیم شارع ما با اهتمام و توجهی که به خبر عادل داشته کلن اینها رو از دایره عدم علم خارج کرده و به عنوان کار غیر عالمانه و جاهلانه به حساب نمیاره، پس تخصصا خارجه. جواب سوم اینه که به ان مفاد المفهوم، مفهوم ما که خدا فرمود به خبر عادل اعتنا کنید و قبول کنید، ان خبر العادل لا حاجت الى تبین، نیازی نیست که در خبر عادل شما دنبال بررسیش باشی. به لحاظهی لأنهو بینون واضح، چون که خبر عادل واضح هست، روشن هست، مشخص هست. اینجا نوشتیم دیگه، بالا نوشتیم مفهوم این آیه میشه که اگر عادلی خبر آورد شما لازم نیست بررسی کنید. گویا شارع خبر عادل رو نازل منزله علم و اعتبار کافی به حساب آورده. و ذالک یعنی اعتباره علمن به حکم شارع، زیر علم حد بکشید. و ذالک یعنی این مفهومی که در آیه نبأ هست و شارع به ما گفته در خبر عادل تبیین نکنید، به معنای این هستش که خبر عادل را خداوند معتبر دانسته، نازل منزله علم به حساب آورده، زیر علم خد بکشید. وقتی که نازل منزله علم شد میبینیم که از دایره کارهای غیر عالمانه خارج میشه. مستشکل من گفتش که تعلیل این آیه داره میگه که اگر شما به خبر عادل عمل کنید مرتکب کار جاهلانه و غیر عالمانه میشید. در جواب سوم میگیم نخیر، شارع خبر عادل رو نازل منزله علم حساب کرده، پس کلن در دایره این تعلیل شما جا نمیگیره. فیخرج عن موضوع عموم تعلیل، اصلا از موضوع این تعلیل مدعای شما خارج میشه. مثل اینکه فرض کنید مادر وقتی به ما گفته انار نخود چون ترش است، فرض بفرمایید تعلیل حرف مادر این استش که همه میوه های ترش را من نباید بخورم، اما فرض بفرمایید یه میوه ای که سیب ترشیه، خب سیبی هستش که یه ذره مزه ترش میده، میگیم سیب ترش که اصلا جز میوه های ترش نیست، اصلا ما جز میوه های ترش حسابش نمی کنیم، کلا زیر مجموعه اون تعلیل قرار نمیگیره. اینجا هم اگر شما میگید که شارع گفته کار غیر عالمانه انجام دادن ممنوع است، خودش خبر واحد را، خبر عادل را در مجموعه کارهای غیر عالمانه به حساب نیارده. فیخرج عن موضوع عموم تعلیل، پس عمل به خبر عادل و ثقه خارج میشود به صورت تخصصا. حالا بعدم در انتهای کتاب بحث حکومت و ورود رو خواهیم خوند، به اونجا هم میتونه ربط پیدا کنه. فیخرج عن موضوع عموم تحلیل، از موضوع این تحلیلی که شما بیان کردی و از آیه برداشت میشه، خود به خود خارج میشه و هو عدم العلم. موضوعی که در علت زیل آیه بود این بود که کار غیر عالمانه انجام ندید، و وقتی خداوند خبر عادل را نازل منزله علم دانسته، خود به خود از دایره کارهای غیر عالمانه خارج شده، پس حرف شما شاملش نمی شود و به تالی لا یشمله تعلیل. تعلیل زیل آیه که شما اصلا اشکال دوم این چنین بیان کردی، اصلا این تعلیل شامل خبر عادل نمی شود که بخواهد با توضیحات دیگر خارج بشود. بحثش مهم و ظریف و دقیق بود و خیلی نیاز به مباحثه دقیق و بیان کاملا حساب شده داره توی حالا امتحان یا هر بحث دیگه توضیح دیگه. به کلماتی که بیان شد و حتما فایل درس رو هم مجدد گوش بدید، کلمات خیلی با دقت بیان بشه. السلام علیکم و رحمت الله.